با اعلام ساعت 1 از استدیو پخش رادیو نمایش در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه ها در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده سومین قسمت از نمایش دایره قتل باشید به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند دایره قتل. نویسنده جک لندن و رابرت الفیش. تنظیم برای رادیو جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب حضور: محمد رضا علی، محمد مجزاده، محمد رضا قلمبر، سید مجتبی طباطبایی، محمود رضا قدیریان، فریبا طاهری، میر طاهر مظلومی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. گوینده: محسن بهرامی. تهیه کننده: نوید جولایی. قسمت سوم:
همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های پیشین نمایش شنیدید که ایوان دراگومیلوف با تعدادی از دوستان تحصیل کرده و باهوش خود تشکیلاتی را راه اندازی کردند که در ازای دریافت پول از مشتریان خود آدم می‌کشند. اونها خود را پایبند اخلاقیات و بهبود جامعه آمریکا می‌دونند. وینترهال به رئیس تشکیلات مراجعه می‌کنه و از وی می‌خواد تشکیلات خودش رو منحل کنه. ولی دراگومیلوف زیر بار نمی‌ره. حال با پرداخت 40,000 دلار از وی میخواد که خودش رو بکشه. دراگو قبول میکنه و طبق قوانین شرکت اگر نتونه وی رو ظرف 1 سال نابود کنه، سفارش از درجه اعتبار ساقطه. وینترهال قراره با دختری به نام گرونیا ازدواج کنه. دراگومیلوف با نام سرژ کنستانتین دایی گرونیاست. دراگو همه مسئولیت‌های تشکیلات رو به حال می‌سپاره و میگه که دایی گرونیا نیست بلکه پدرشه. دراگو به همه اعضا اطلاع میده که مأموریت اونها کشتن خود اوست و همه رو ترک می‌کنه. از شما عزیزان دعوت می‌کنم ادامه نمایش رو بشنوید.
آیان، من به هیچ عنوان موافق حضور ایشون در این جلسه نیستم. این خلاف قانون ماست. ایشون از ما نیست و برای نشون دادن لیاقتش تا به حال هیچ کسی رو نکشته.
لوکویل، من چند تا از مقاله این جوون رو توی چند روزنامه معتبر امریکا خوندم. دیدگاهاش در مسائل اجتماعی و جامعه شناسی فوق‌العاده است. به عدالت اجتماعی اعتقاد داره. از لحاظ خانوادگی ثروتمنده.
به هر حال از نظر من ایشون یه غریبه است. غریبه‌ای که به شدت پیرو قانون همین. آقایان، حضور این آقا در جمع ما حقیقتاً مضره. چرا؟ چون عقایدش در تضاد آشکار با آرمان‌های ماست. اصلاً چه کسی ضمانت ایشونو کرده؟ رئیس سابق تشکیلات و دشمن شماره 1 همه ما در حال حاضر فردیه که در صدد نابودی تشکیلات و کشتن تک تک ماست. تا به حال رئیس 6 نفر از اعضای سازمانو کشته و تهدید کرده بقیه‌رم می‌کشه. 4 سورتی پلیس و 2-3 نفر دیگه کشته شدن آقایان. هریسون گردنش شکسته، استارکینگتون دستش شکسته. با این حال شما قبول کردید که آقای وینتر هال نماینده‌ای مهم در جلسه ما باشه. من پیشنهاد میکنم بیرونش کنیم، حتی نابودش کنیم. البته شما میتونین با پیشنهادم مخالفت کنید.
معذرت میخوام املاک ویلی عزیز، پیشنهاد شما بسیار ناشایست و غیر اخلاقیه. میدونید که مهمون نوازی یکی از اصول مهم تشکیلات ماست.
مهمان یا غیر مهمان فرقی نمیکنه، همه ما در شرایط یکسانی هستیم. این مرد جاسوسه و قصد نابودی همه ما رو داره.
شما نمیخواین چیزی بگید آقای هال؟
دفاع من شامل دو قسمت میشه. اول نابود کردن سازمان شما یا همون آژانس آدمکشیه. در این مورد توضیح نمیدم چون در حوصله این جلسه نیست. من مسئول تغییر عقیده رئیس شما هستم. یعنی ایشونو متقاعد کردم که ماهیت فعالیت تشکیلات شما نه در چارچوب اخلاق که در حوزه تفکرات افراطی و تروریسمه. ایشون وقتی متوجه طرز تفکر غلط قبلی شد، پیشنهاد 50,000 دلاری منو برای از بین بردن خودش قبول کرد و فرمان قتل خودش رو صادر کرد. ایشون در حضور من آقای هاس و مأمور انجام حکم قتل خودش کرد. درسته آقای هاس؟
بله، دقیقا همینطوره.
و حالا قسمت دوم، این که چرا رئیس منو به دبیری موقت این تشکیلات منصوب کرد؟ پاسخش ساده است، چون میدونست که من هم مثل خودش آدم اخلاقگرایی هستم و پایبند قول و قرارم. منم سعی کردم وظیفه‌مو به بهترین شکل ممکن انجام بدم. هر وقت لازم بود تلگراف و پیامی میفرستادم و به سوالات جواب میدادم. با وجود اینکه علاقه ای به تشکیلات شما نداشتم، وظایفمو انجام میدادم. آیا اشتباه میکنم؟
من از شما معذرت میخوام آقای هال.
پیشنهاد میکنم همگی به آقای هال دست دوستی بدیم و مدیریت موقت ایشون رو بپذیریم.
من از همه شما سپاسگزارم. حالا بگین در مورد رئیس چه تصمیمی گرفتیم؟
باید اونو بکشیم، چاره دیگه ای نداریم. چون اگه ما نکشیمش اون این کار با ما میکنه، با توجه به اینکه این بار شرایط فرق میکنه.
بله، ویدر به نکته درستی اشاره کرد. عنصر برنده ما در عملیات قبلی استفاده از عنصر غافلگیری بود. هیچ کدوم از هدفهای قبلی سازمان از نقشه ما برای قصرشون خبر نداشتن. اما رئیس نه تنها میدونه قصد نابودیشو داریم، بلکه تک تک ما و ویژگی و شگردامونم میشناسه. همین مسئله کشتنش رو تبدیل به کار فوق‌العاده دشواری کرده.
این اولین باریه که در عین حال که شکارچی هستیم شکارم هستیم آقایان. پس همه ما باید مراقب و هوشیار باشیم. یادمون باشه که رئیس یه طراحه و نبوغ خاصی در کشتن آدم ها داره.
بسیار خوب، ما طبق قوانین تشکیلات تا قبل از یک سال باید رئیس رو از بین ببریم، وگرنه با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم شد.
پس نهایت سعیتون رو بکنین. آقای رئیس خیلی روی این مسئله تاکید داشتن.
بله، مطمئن باشید که اون شکار خودم میشه و خیلی هم زود.
الو
حال، من نمیدونم تو چرا سعی میکنی یه چیزایی رو از من مخفی کنی. حتما برای نجات دایش سرج بهم کمک میکنی، مگه نه؟
ظاهرا دایش سرج به کمک احتیاج نداره.
منظور چی؟
هیچی، منظور خاصی نداشتم. مطمئن باش حالش خوبه.
از کجا میدونی؟ اگه کشته شده باشه چی؟ از وقتی از شیکاگو رفته هیچ خبری ازش ندارم. تو از کجا اینقدر مطمئنی که آدم کش موفق نشده؟
امروز اونو تو سنت لوئیس دیدن.
میدونستم از یه چیزی خبر داری ولی به من نمیگی.
بله، ولی این تصمیم من نبود، دستور داییته. باور کن که از دست من کاری بر نمیاد. طبق دستور خودش نباید با اون ملاقاتی داشته باشی.
حرفات اصلا قانع کننده نیست. من خودم هر جوری هست داییمو پیدا میکنم.
گرونیا عزیزم. الو الو قطع کرد. کی این گرفتاری تموم میشه خدا میدونه. بله بفرمایید.
شبتون بخیر آقای هال. کینگتون هستم. خبر بدی براتون دارم. متاسفانه دو نفر از اعضای سازمان امروز کشته شدن.
کی این کارو کرده؟ نکنه
بله درست فکر کردین. کار رئیسه. بسیارم ماهرانه کارو تموم کرده بدون اینکه کوچکترین مدرکی جا بذاره.
این قتل کجا اتفاق افتاده؟
در سنت لوئیس.
شما چطور متوجه شدین آقای کینگتون؟
اون دوتا از نزدیکترین دوستان منو که در شاخه سن لوئیس کار میکردنم از بین برده. من خیلی اونا رو دوست داشتم آقای هال. چه جوانای مهربونی بودن. همسر بینوای بسویک حتما از قصه دیخ میکنه.
خب شما هم کسایی رو از بین بردید که خیلی از مردنشون ناراحت شدن. یعنی خونه افراد شما رنگین تر از بقیه است؟
بسویک صمیمیترین و بهترین دوست من بود. اون آزارش به یه مورچه هم نمیرسید.
همون بلایی به سرش اومد که سر دیگرانو برده بود.
اون عاشق طبیعت بود. عاشق گل و گیاه. عضو فعال جمعیت حمایت از حیوانات بود. خیلی حیوان.
به هر حال من متاسفم که دوستانتون از دست دادین. راستی دقایق پیش تلگرافی به دستم رسید با امضای آقای هارتنیک. نوشته رئیس در قطار غربه. منتظر اولین فرصت هستیم. موفق میشیم.
تنها تصور من اینه که با رئیس یاغی و دیوانه طرفیم که برای حفظ موجودیت سازمانمون باید به هر قیمتی شده کلکشو بکنیم.
اگر میفهمیدین چقدر موقعیتتون پیچیده و خطرناکه حتما خودتونو از مهلکه دور میکردین و سازمانو ول میکردین.
منو از مرگ میترسونی آقای هال. اگه قرار بود عاقبت اندیشی کنم یه کار اداری یا استادی تو دانشگاهو انتخاب میکردم.
به هر حال پیشنهاد من اینه که بهتره هر چه زودتر سازمانو منحل کنیم.
بسیار خوب. من پیشنهاد شما رو با سرشاخه‌های ایالت‌ها در میون می‌ذارم.
میتونیم جلسه‌ای بذاریم و رو در رو صحبت کنیم. چطوره؟
بهتون اطلاع میدم. خدا نگهدار.
آخ. روز به روز داره بدتر میشه.
اجازه بدید آقایون. آقایون لطفاً.
آقای هال باید بدون هیچ کس با انحلال سازمان ما موافق نیست. ما به هیچ وجه حاضر نیستیم سوگندمون رو زیر پا بزنیم.
بله قوانین ما غیر قابل تغییرن. حتی خود دراگومیلوف هم از قوانین سرپیچی نکرده. اون وقتی که قانع شده فعالیتش برای ثبات و نظم جامعه مضر 50,000 دلار رو قبول کرده و حاس و مأمور کشتن خودش کرده.
ما انحلال سازمان و جرمی نابخشودنی میدونیم. دوستان هم قطاران موافقت با این مسئله برخلاف تمام اصول اخلاقی قبول شده توسط ما.
جالبه که همیشه ما رو متهم به دیوانه بودن کردن. جامعه افراد عملگرا رو عناصر خطرناک خطاب میکنه، اما به اعتقاد ما آدم خطرناک کسیه که پا روی اعتقادات و اصول اخلاقیش میذاره. ما برای رسیدن به اهدافمون از جون خودمون هم گذشتیم.
ایمان ایمان مسئله بر سر ایمانه و بس. اصلا زندگی انسان در برابر حقیقت تفکر چه ارزشی داره؟
پس ما درست فکر میکنیم آقای هال. ما از اصولی دفاع میکنیم که سنگ بنای تمدن بشری بوده، هست و خواهد بود.
بله کاملا درسته. بله همینطوره.
آقایون شما بهتر از من میدونید که اوضاع هر روز داره بدتر میشه. تا امروز چند نفر توسط رئیس کشته شدن. خودتون بارها گفتید که رئیس آدم قوی و باهوشیه و کشتنش راحت نیست. خب این ماجرا تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟ جسارتم باید بگم شما همتون دیوانه ای. دیوانه های پایبند به اصول اخلاقی.
ما فکر میکنیم که شما دیوانه اید. اگر شما پایبند اصول اخلاقی نیستین، چرا ما را به پلیس معرفی نمیکنید؟ چرا با این که نسبت به کار ما ابراز انزجار میکنید و انجام وظیفتون به عنوان دبیر آژانس آدمکشی ادامه میدید؟
یه دلیل شخصی داره که وقتش برسه بهتون میگم.
به نظر من ایشون اگه دیوانه هم باشه دیوانه خوبیه، چون هم مورد اعتماد رئیسه و هم مورد اعتماد ما و به هیچ طرف هم خیانت نمیکنه. ما همه آقای حالو دوست داریم و میشناسیم. من فقط دو مورد ناخوشایند در وجود ایشون میبینم. یکی فرضیه‌های خوشبینانه و ساده لوحانه‌اش و دوم تمایل بیمارگونه‌اش برای نابودی آژانس آدمکشی. اما از نظر اصول اخلاقی درست مثل خود ماست.
بله اعتراف میکنم در من هم اثراتی از این اعتقاد هست. من یا انقدر ضعیفم یا انقدر دیوانه و یا انقدر اخلاقگرا که نمیتونم روی قول خودم پا بذارم. دوستان من، ای کاش میتونستم همونطور که عقیده رئیس شما رو تغییر دادم عقیده شما رو تغییر بدم.
شما واقعا فکر میکنید عقیده رئیس ما رو تغییر دادید؟ اگه اینطوره چرا خودشو از سازمان کنار نکشید؟
چون مبلغی رو که من در ازای مرگش پیشنهاد دادم قبول کرد.
بله دقیقاً به همین دلیله که ما هم پیشنهادو پذیرفتیم و متعهد شدیم که بکشیمش. مگه ما از رئیس کمتریم؟ ما هم بر اساس قوانین سازمان درست مثل رئیس که پیشنهاد شما رو قبول کرد شرافتمندانه این کار رو انجام میدیم به هر قیمتی که شده. چرا قیافتون تو هم رفت؟
شما همیشه اصول اخلاقی رو سپر خودتون میکنین.
چرا که نه؟ دنیا روی اصول اخلاقی پایه‌ریزی شده.
البته نه این اخلاقی که شما میگین.
دنیا بدون اخلاق یعنی نابودی آقا. اخلاق حقیقتیه که در بطن هر چیزی وجود داره. نابود کردن اصول اخلاقی در حکم از بین بردن جاذبه کره زمینه. همه چیز معلق میشه، نظم و ثبات جای خودشو به هر جا مرج میده.
آقای لیدر، من خوب میدونم اگر ساعت‌ها در مورد اخلاق و اخلاقیات و همینطور انحلال این تشکیلات حرف بزنم شماها زیر بار نمیرید. بسیار خوب آقایون، کارو ادامه میدیم، ولی به عواقب اون خوب فکر کنید. ختم جلسه.
واقعا
خوشحالم که دیدمت وینتر. من فقط برای دیدن تو به سان فرانسیسکو اومدم. فکر میکنم دایی سرش دیوونه شده، به من دستور داده برای مسافرت طولانی چمدونمو ببندم. فردا حرکت میکنیم. میدونم که به فکر انجام کار خطرناکیه.
چرا با من تماس نگرفتی؟ وقتی به سان فرانسیسکو اومدی کجا رفتی؟
الان نمیتونم توضیح بدم. سرم داره میتره که انگار دارم خواب میبینم. مگه چنین چیزی ممکنه؟ گویی به خودم میگم نکنه اصلا تشکیلاتی به اسم آژانس آدم کشی وجود خارجی نداره و همه این داستانا زایده فکر تو و دایی سر. مگه ممکنه چنین چیزی تو قرن بیستم باشه؟ خدای من خوابم یا بیدار؟
نگرانیم، تو توی عالم واقعی هستی و داری با من تو خیابون پاول قدم میزنی.
دیوونگی دایی سرش به تو که سرایت نکرده.
دلم میخواست که اینطور بود، اما افسوس که برای اطمینان از وجود اون دلایل کافی دارم.
از کجا میدونی؟
میدونم، چون خودم در حال حاضر دبیر این سازمانم.
چی؟ تو عضو باند آدم کشایی هستی که میخوان دایی سرشو بکشن؟
نه من عضو باند نیستم، فقط دبیر اونجام، دبیر موقت. دایی راجع به تشکیلات برات صحبت کرده؟
بله، اون حتی فکر میکنه خودش بنیان گذارش بوده. من فکر کردم به خاطر فشار کاری دچار جنون موقت شده.
درست میگه، البته منم تردیدی ندارم که اون دیوانه است.
وینتر، تو بودی که برای کشتنش 50,000 دلار دادی؟
اوله.
چطور تونستی این کارو بکنی؟
دنیای عزیز، تو هنوز خیلی چیزا رو نمیدونی. وقتی که من پولو دادم نمیدونستم اون پدرته.
بله میدونم، اون خودش بهم گفت که دخترشم.
من نمیدونستم که اون مشکل روحی روانی داره، فقط میدونستم رئیس یه تشکیلات آدم کشیه. وقتی فهمیدم دلم به حالش سوخت، اما اون منطق نداره. بیا اونجا یه نیمکت هست، بریم بشین. خب گرانیا، تو چی فکر میکنی؟ چیزی از نقشش میدونی؟ شاید بتونیم با هم همکاری کنیم.
دایی سر، نه پدرم یه خونه تو محله رینکون هیل اجاره کرده. این هفته های آخر رو دو نفری اونجا زندگی کردیم. اون الان دیگه خوب شده. سعی کردم قانعش کنم که از اینجا بریم. بیلی تو محل اقامتمونم مهیاست، توی هتل میمونیم. اینم میدونم که اون اطراف خونه رو مینگذاری کرده و توی دیوارا دینامیت کار گذاشته. ویکتر، من خیلی میترسم امشب حتما یه اتفاقی میفته.
بلنشو گرانیم، ما باید همین الان به هتل بریم. اون میخواد همه رو از بین ببره، ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته.
به شرطی که خودش کشته نشه. من خیلی میترسم ویکتر، پدرم یه تنه میخواد همه رو از بین ببره. ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته.
اونا یه موش آدم کشه بیرحم نیستن، آدم های تحصیل کرده و روشن فکر.
چی داری میگی وینتر؟ انگار فراموش کردی داری درباره یه کسایی حرف میزنی که میخوان پدرمو بکشن.
فراموش نکن، پدرت هم میخواد اونا رو بکشه. بعدم این خودش بود که فرمان مرگ خودشو صادر کرد. اون پایبند اصول اخلاقی خودشه و بقیه هم دست کمی از اون ندارن. اون داره همه رو توی خونه مینگذاری شده جمع میکنه. اگه قضیه رو توی رمان خونده بودم شک نمیکردم که نویسندش یه بیمار روانیه. بهتره وقتو از دست ندیم، بریم به خونه برسیم.
عجله کن بیتر.
شما چرا دعوتشو برای کشتنش قبول کردین؟ فکر نکردین ممکنه کاسه زیر نیم کاسه باشه؟
چرا، ولی پیشنهاد وسواس انگیزی بود. رئیس بعد از کشتن چند تا از اعضا زیادی مغرور شده و فکر کرده یه تنه میتونه حریف هفت نفرمون بشه. همین غرور کاذب به ما فرصت میده کلکشو بکنیم.
و در مورد دخترشون میتونیم متقاعدشون کنیم که اینجا رو ترک کنه تا شاهد مرگ پدرش نباشه.
شما آقای کینگتون جدا آدم بی ملاحظه ای هستین. من همینجا میمونم و شما هم پدر منو نمیکشی.
پس چرا رئیس اینجا نیست؟
اولاده رأس ساعت 10 اینجا باشه.
حتما میاد. اعضای تشکیلات ما هیچ وقت زیر قولشون نمیزنن. ساعت 10.
سلام دوستان گرامی.
سلام.
میبینم که همه تون اینجا این به جز هاس. کجاست؟
خب ما نمیدونیم رئیس، یعنی دقیقا نمیدونیم.
ولی من دقیقا میدونم کجاست. اون زیر بوتای نزدیک در ورودی خونه کمین کرده. شما فکر کردین من براتون تله گذاشتم؟ اکنه فکر کردین قصد دارم دوستان قدیمیمو به شکل ناجوان مردانهی بکشم؟ متاسفانه به خاطر دخالت بیجای دخترم و دبیر موقت، نقشهی که کشیده بودم نقشه براب شد.
چه نقشهی؟
کمی با هم گپ بزنیم بعد همتونو بکشم.
ما هم همین قصد داشتیم، البته اول باید دخترتون از خونه بره بیرون.
هرگز، برم که شما به پدر نازنینم آسیب بزنیم.
اجازه بدین، با وضعی که پیش اومده پیشنهاد میکنم یه آتش بس موقت داشته باشیم.
امکان پذیر نیست. کار خودش.
خب به چه نتیجه رسیدین آقایون؟
نه رئیس، همه مخالفن و ترجیح میدن شما رو بکشن و بهتره که دخترتون زودتر بره بیرون.
میدونم گرونیا از اینجا نمیره، به دست من نگاه کنین، روی جلد این کتابه. زیر این کتاب دکمه‌ایه که با فشار دادنش بشکه باروتی که زیر این سالن تعبیه شده منفجر میشه. این ریسمانم که میبینین، کشیدنش باعث آتش گرفتن فتیله دینامیتایی میشه که توی دیوار جاسازی شد.
میبینین دوستان، ما بازم گرفتار ضد حمله رئیس شدیم. اما جناب دراگومیلوف، شما مطمئن باشین که حتی اگه از چنگ ما فرار کنید از دست هاس نمیتونید خلاص بشید.
راستی یادم رفت بگم، من یه سیمم درست در همون جایی که هاس کمین کرده کشیدم. امیدوارم ناخواسته اون سیمو قطع نکنه، چون همگی با هم به هوا میریم. بهتر نیست که تون بره هاسو به اینجا بیاره. حیفه حالا که همه با همیم اون نباشه.
هفت زندگی در مقابل یک زندگی. از نقطه نظر ریاضی این یه معادله افتضاحه.
از نظر اقتصادی هم معامله جالبی نیست.
پس 2 ساعت آتش بس، شامم مهمون من هستین؟ قبول؟
دایره قتل عنوان نمایشی بود که سومین قسمت اون رو شنیدید. اگر دوست داشتید و علاقه من بودید، میتونید تکرارش رو امشب ساعت 22:30 مجدد از رادیو نمایش شنونده باشید. نظر پیشنهاد انتقادی دارید به 30075 برای ما ارسال کنید، به 162 زنگ بزنید، به کراوات عمومی سازمان صدا و سیما همکارانمون رو در جریان نظراتتون قرار بدین، و یا برنامه کاربردی ایران صدا رو که در تلفن همراهتون نصب کنید، هم میتونید اونجا به صورت صوتی و هم متن به ما نظراتتون رو ارسال کنید، و همین که برنامه ها رو اگر دوست داشته باشید مجدد بشنوید یا اینکه اونها رو داشته باشید، از طریق آرشیو زمانیش میتونید اقدام بکنید با درج تاریخ و ساعت پخش برنامه و نمایش مورد نظر اون برنامه رو یا دانلود کنید یا اینکه به صورت آنلاین شنونده باشید.
تازه‌ترین مطالعات نشان می‌دهد که ابتلا به اومیکرون نشانه‌هایی شبیه به سرماخوردگی دارد. آبریزش بینی، عطسه، سردرد، خستگی و گلودرد از نشانه‌های اومیکرون است. و در سرماخوردگی‌های معمول چنین علائمی شایع است.
اما به گفته پزشکان با بروز این علائم ضرورت دارد بیمار سریعاً به پزشک مراجعه کند و در صورت نیاز تست کرونا بدهد، تا در صورت ابتلای قطعی به کرونا زمان طلایی برای درمان آن از دست نرود.
لطفاً به این توصیه های کرونایی توجه فرمایید.
کسانی که 3 ماه از تزریق دوز دوم واکسنشان گذشته است می توانند برای تزریق دوز سوم اقدام کنند.
مراکز واکسیناسیون در کل کشور فعالند و همچون گذشته واکسن تزریق می کنند.
جهش گونه اومیکرون خصوصیت انتشار خیلی سریع دارد، بنابراین باید مقاومت خود را افزایش دهیم.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است. تا کنون ثابت شده است کسانی که ماسک میزنند گرفتار اومیکرون نمیشوند. بنابراین توصیه شده مردم حتما ماسک بزنند و فاصله گذاری را رعایت کرده و تا حد امکان از تجمعات و حضور در اماکن سربسته و فاقد تهویه مناسب خودداری و در واگن‌های مترو و اتوبوس از 2 ماسک استفاده کنند. شبکه رادیویی نمایش.
در این لحظه بشنوید فرزند نیل رو که سومین قسمت این نمایش تقدیم حضورتون میشه به مدت 27 دقیقه.